صادق علیه السلام من تعلق قلبه بالدنیا تعلق قلبه بسلاس خصال هم لا یفنا و امل لا یدرک و رجاء لا ینال. از اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت هست که حضرت فرمودند کسی که قلبش به دنیا تعلق پیدا کنه و وابسته باشه، در حقیقت به سه خصلت و خوی قلبش وابسته شده. یکیش این که هم و غم و غصه‌ای که پایان پذیر نیست، همیشه این هم و غم داره، چون هرچی کسب میکنه بازم کمه دیگه، تموم نمیشه تا لب گور این باش هست. حالا اگر بعضی موقع شد تو برزخ هم باش باشه، این بگه چرا بیشتر نتونستم کم چیز کنم. و عملا لا یدرک، یه آرزویی که به دست نمیرسه، به دست یافتنی نیست. و رجاء لا ینال، و امیدی که در حقیقت بهش نمیرسه. فرق عمل و رجاء، عمل و معمولا میگن آرزو که دست نیافتنیه، آرزوهای عجیب غریب و مثلا غیر معقول. بله قطعا دیگه، بله مادیه. معنوی که من خودی که اگه اهل دنیا باشه که آرزو نمیکنه که مثلا کاش عارف بشه و اینا. آرزوهای دنیا مثلا خواد فلان خونه رو داشته باشه، فلان بچهش اینجوری باشه، بالاخره همین آرزوهایی که تو حیطه دنیا ظاهرن به قرینه خود صدر روایت. و رجاء لا ینال، امیدی که بهش نمیرسه. خلاصه دیگه بدتر از این چی میشه؟ امید و آرزویی که دست نیافتنی میشه و هم غمی که هیچ وقت پایان پذیر نیست. در حقیقت رجاء فی نفسه دست یافتنیه. آره، امید، انسان به امیدش میتونه برسه، منتها این شخص امیدی، هر امیدی که داره بهش نمیرسه. فی نفسه میگن رجا دست یافتنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 13، بله آیه باقری دیروز بودید، آیه بوغیری دیروز بودش؟ نه صبح نبود. آقای بی طرفان شما هر دوش بودید. آقای پورشهری ها آقای جلیلی اینجا شما دیروز بودید دیگه صبح. آقای جمالی زاده دیروز چی؟ آقای حسینی سید دیروز بود یا نه؟ آقای حسینی میدونی؟ تو اتوبوس میشنم میگن کی نیومده؟ الان کسی نمیده دیروز بودش یا نه؟ آقای سید حسینی، سید میلاد. آقای حسینی هم دیروز بودید؟ آقای درخشانی دیروز بودید شما؟ آقای رحیم زاده، آقای عبادی نیستش امروز، دیروز بود شب نبود. آقای فرح بخش دیروز بودید؟ آقای فیاض بخش، آقای قلعه، آقای کریمی، آقای گمیزی دیروزم بود، آقای مهرانپور، آقای نازمیان، آقای نوری دیروز بودید. امتحان ترمتون عرض به خدمت که طرح شد. خب عرض به خدمت که یه 5 تا نکته فقط میگم، اینا حتما به گوش رفقاتون هم حتما برسونید، اینه که غایبند و اینا. امتحان سخت نیست ولی راحت هم نیست، یعنی به نظر من متوسط یه ذره طرف خونده باشه به پایینه. یعنی آخه اون امتحان یه فرقی داشت با این امتحان. اولا این 4 تا تستی، 9 تا تشریحی، یکیش اختیاری. خب تستی اون این داره اون نه. تستی‌ها رو سعی کردم خیلی فنی ندم، خیلی آب و خوردنم ندادم که مثلا یالا چیده، ولی واقعا سوالات تستی، یعنی اگر یه ساده هم خونده باشید تقریبا میتونید جواب بدید، یه کمی دقت کنید راحته. بعد سوالات تشریحیش هم چون 9 تاست، اون موقع چند تا سوال داده بودم؟ زیاد بود داره. بعد اینجا اونجا سوالش متنوع بود، یعنی یه دش سخت بود یه ذره، یه دش خیلی راحت بود. این یه حالت متوسطی، کلا امتحان متوسطه. شاید برای کسی که نخونده باشه بگه سخته، ولی اینطور نیست. من حساب کتاب کردم چیده، فقط این 5 نکته رو که میگم دیگه خیلی راحت میشه. 5 نکته میگم، اینا رو یادداشت کنید، به رفقاتون بگید. عرض به خدمت که اینا به قول معروف مهمه. این 5 تا، یکی این که خب اولا حالا اینا این جزء نکته نیست که میگم، خب اون محدوده اسناد حقیقت و مجاز که نخوندیم که نمیاد، عرض به خدمت خطبه هم که نمیاد، از همون اول فصاحت شروع میشه تا عرض کردم اونجایی که میخونیم که در حقیقت میشه تا اینجا انشالله اونجوری که حساب کردیم. به قول معروف یه موقع اگر اتفاقی برام افتاد ادامه دنیا رفتیم، ما اینجور چیزا مثلا به قول معروف نیومدیم، ما سوال دادیم. نگید نخونید، خودتون بخونید. به صفحه 134، یعنی تا آخر صفحه 133 جوری که پیش بینی کردم تا اونجا میرسیم، تا اونجا سوال دادیم. لذا یعنی اول بحث تقیید به شرط، حالا همینجوری که پیش میریم انشاءالله میخونیم اینا رو هم دیگه، میرسیم انشاءالله، حساب کردیم رو دیگه. عرض به خدمت که 5 تا مطلب، یکی این که مباحث مهم رو بیشتر بخونید. مثلا سوالات عبارتی، سوال خیلی جنبی ندادم، یعنی مثلا یه عبارت یه چیزی بود، یه چیز خیلی جنبی، رو اینا رو مطالعه بفرمایید، ولی سوال از اون چیزای جنبی ندادم، از مباحث مهم بلاغی اینجوری دادم. مثلا حالا یه عبارتی اینجا هست، یه چیزی اینجا بوده، یه مطلبی تو کتاب بوده، آره اونجوری نه، اون سوالات اون شکلی و یا جنبی رو ندادم. این یه نکته. نکته دوم اینه که امتحانی که قبلا گرفتیم، اونایی که دارن که دارن، اونایی که ندارن بگیرن، حتما اون سوالات رو با دقت دوباره بخونید و حتی اونایی که 20 شدن با کتاب تطبیق بدن، یعنی به جوابی که نوشتن قانع نشن، دوباره همون سوالات رو با کتاب تطبیق بدن. هم دومین نکته، فرض کن شما یکیش مثلا، دو سومین نکته اینه که به اغراض و امثلش توجه بشه. این در حد یک دور خوندن کفاف میده. مهمه این تو بحث بلاغت اغراض و امثلش، یعنی مثلا حس برای چه غرضایی میاد، ذکر برای چه غرضایی میاد، عرض به خدمت که مثلا عطف بیان یا مثال هایی که کتاب زده. بعضی مثال های واضح دادیم، مثال پیچیده نه، مثال واضح، یعنی باید خونده بشه. ولی خب کسی یه دور بخونه روون بگو نه اونجوری نیست. اصلا حفظی خیلی کم دادم نسبت به این اغراض، خیلی کم، یعنی چیزی نیه، یه دور خونده بشه دستش حفظ میاد. اینم سومین نکته، به اغراض و امثلش توجه بشه، مثلا اوائل مستند و الیه و اینا. چهارمین مطلب اینه که به مطالب عبدالقاهر کلن تا را هرچه خوندیم توجه خاصی بشه. پنجمین مطلب اینه که بعضی مطالبی که تو این مدت سر کلاس عرض کردم که این سوال میتونه سوال امتحانی باشه، به اونا توجه بشه. این 5 نکته رو توجه بفرمایید، انشاءالله دیگه حل بدن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این 5 تا رو یادش کنیم، این رفقاتون هم بگید این موقع. بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما تو التفات بود. عرض شد که التفات در لغت به معنی توجه از یک جانب به جانب دیگر. در اصطلاح هم مشهور یک تعریف از التفات دارن، سکه که اون تعریف رو قبول داره ولی ناقص میدونه، و شق دیگر هم التفات میدونه. معنا و تعریفی که مشهور و اکثر بلاغیون قبول دارن اینی که میفرمان الالتفات هو و تعبیر عن معنن به طریق من الطرق الثلاثه بعد التعبیر عنه به آخر منها بشرط ان يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر. تقریبا این تعریفیه که مشهور ارائه دادن که التفات اینه که شما یک معنایی رو، یک چیزی رو، یک معنایی رو تعبیر کردی ازش به یک روشی از روش‌های سگانه تکلم و خطاب و غیبت. یک، بله البته این از این بر اومده، ما اون بر اومده. بله، اول معنایی در حقیقت در صدر کلام، در اول کلام معنایی با یکی از این سه حالت تعبیر شده، بعد در مرحله دوم، حالا کی تو چه مقطعی ممکن دو کلمه بعد باشه، یک کلمه بعد باشه، ممکن پنج خط بعد باشه، اونش مهم نیست، اون به انسجام کلامی که از حفظ بشه، بعدش همون معنا رو به یه روش دیگه انسان تعبیر کنه. مثلا با غیبت تعبیر کرده بوده، با تکلم، با خطاب تعبیر کرده بوده، با غیبت. این تعریف مشهوره، یه شرطی تفتازانی به این تعریف اضافه میکنه و الا اگر این شرط نباشه التفات کلا به هم میریزه، خیلی بیمزده میشه، هم نکته خیلی نداره خیلی جاها، هم این که خیلی از چیزایی که اینا آقایون التفات نمیدونن میاد توش، یعنی تعریف خطیب ناقصه. البته این نقص تعریف خطیب از این باب نیست که بگیم ناقصه، به خاطر اینکه خطیب یه بحثی رو قرینه اول آورده که این شرط ازش در میاد. امثال کتاب جواهر مثلا عبارت خطیب رو دیدن، برداشتن اینو آوردن تو جواهر، تعریف جواهر شده ناقص. جواهر اشکال میکنیم که تعریف شما ناقصه، بعد میاد خب به خطیب اشکال میکنه، میگه تعریف خطیبم ناقصه، میگیم آقا نه، تعریف خطیب ناقص نیست، به خاطر اینکه خطیب یه قرینه بسیار قوی گذاشته اینجا که معلوم میشه که این شرط ملحوظه. حالا شرطو میگیم، بعد اون قرینش هم میگیم. شرط اینه که تفتازانی میگه شرط این دوتا تعبیر اینه که اون تعبیر دومی خلاف مقتضی ظاهر حال باشه. یعنی مخاطب وقتی اون جمله اولو میشنوه منتقل به جمله دوم میشه، همون معنا رو انتظار داره، توقع داره که با همون عبارت، همون روش تکلم یا خطاب یا غیبت بشنوه، یهوی متکلم اینو عوضش بکنه. لذا مثلا شما بودید آقای رحیم‌زاده، مثلا دیروز اومدن مثال زدن، این دیگه از التفات خارجه. مثلا یه نفر الان جلوی من هست، من دارم باش حرف میزنم، بعد این میذاره میره، من با خطاب دارم با حرف میزنم، بعد از اینکه گذاشت رفت با یه نفر دیگه در مورد اون شخص با غیبت حرف میزنم، با این التفات نیست که. درسته که دو تا تعبیر شد، یه معنا با دو روش تعبیر شد، ولی خلاف مقتضی ظاهر حال نبود. تا موقعی که بود من باید باش مخاطب به صورت خطاب صحبت میکردم، حالی که رفته که نمیتونم به صورت خطاب صحبت کنم، باید با صورت غیبت صحبت کنم. اینو در حقیقت نمیگن التفات. چرا؟ چون تعبیر دوم خلاف مقتضی ظاهر حال نیست، مطابق مقتضی ظاهر حاله. متکلم جا نمیخوره، میگه ای تو که تا حالا داشتی مواجهتن صحبت میکردی، چی شد حالا غیبت صحبت میکنی؟ من گذاشتی رفته دیگه، من چجوری باش خطاب صحبت کنم؟ نمیشه که. تفتازان این قیدو میاره بعضی چیزا رو خارج کنه، یکیش همینی که عرض کردم و اینا، مثلا انا زید و انت امر خارج میشه، انا زیدون و انت امر. نه حالا بذارید ثبت الایس و من گوش این اول تقریر بشه. بس این انا زیدون و انت امر شاهد تو همین انا زیده و تو انا امر، این دوتا مثاله، یه مثال نیست. تو انا زید معنی اول چیه اینجا؟ اولین کلمه که میخواد بگی در مورد کی میخواد صحبت کنه؟ خودش. چه لفظی رو به کار برده؟ انا، تکلم. بعد این مبتدا. تو خبر چه لفظی رو به کار برده؟ اسم ظاهر. اسم ظاهر گفتیم برای چی وضع شده؟ غیبت. پس اولی شد تکلم معنای واحد، چون زید اینجا کیه؟ خودشه دیگه، معنای واحد خودشه. یه بار تو مبتدا خودشو با انا تعبیر کرده، تو خبر خودشو با زید. نتیجه چی میشه؟ که تو مبتدا به صورت تکلمی وارد شده حکایت و تکلم، تو خبر به صورت غیبت، پیش میشه التفات. تفتازانی کجا چه التفاته بابا؟ این مخواست بگه من زیدم دیگه. این یعنی اتفاقا خیلی هم خلاف مطابق ظاهر حاله. این داره خودش خبر میده که خودش کیه، مثلا میگه من زیدم. پس اگر فقط بخوایم بگیم که از یه معنی عدول بشه، این در حقیقت میشه التفات، در حالی که این التفات نیست. تو انت امرم همینه، اونجا هم توهم میشه که عدول شده از خطاب به غیبت، میگه نه اینا نیست، این التفات نیست. عدول لغوی بخوای بگی بله، ولی به درد میخوره. اصلا بحث ما تو التفات همین که انتقال خاص که نیست که، انتقال در حقیقت عام نیست. این یه مثال خارج باید بشه. این چه عادیه دیگه، مطابق مقتضی ظاهر حال، نه التفات میخواد خبر بده از اینکه خودش زیده، یعنی نکته ای نداره، التفات هم نیست. آره دیگه تو جلد دوم قرآن اومده. آره دیگه تعبدی که نیست. اجازه بدید یه نکته بگم. اولا تعبدی نیست، اصطلاحیه. خب آقایون برای یه چیزی اصطلاح کردن، بعد اون اصطلاحو همه قبول دارن. سکو که اومده یه تعمیمی داده. اگر نکته‌ای که اینو عرض کردم می‌رسم، اگر نکته‌ای که ما برای التفات میگیم تو حرف سکو که بیاد، ذکر شرط نیست. اب نداره، تهش اینه که شما نظر سکو که رو قبول می‌کنید، مشکل نداریم با این بحث که میاد الان جلوتا. بعد یه عبارت هم اینه که و نحنو لذون صبح و صباحا. این شعری که تو سیوطی بود تو باب اعراب حروف، که اونجا داشت که خب بعضی چیزا هستن که در حالت رفعی و نصبی و جری مبنیه دیگه. این در حقیقت در حالت رفعی و نصبی و جری، یه حالتون هم اللذینه. این عبارت شازده، نحنو لذونه شازده، یعنی در حقیقت استعمالی. معمولا عرب اینجور جاها میگه الذین، چه منصوب باشه چه مرفوع چه مجرور. اینجا این شاعر جاهلی هم از اتفاق برگشته گفته و نحن لذون، یه درات رفعیش کرده. نمیشه گفت غلطه، شاعر جاهلی فقط نادره، استعمال بسیار نادر و قلیلیه که در صورت رفعی الذون استعمال کرده. شاهد ما اینجا نیست، این یه شاهد لغویه و نحویه که به بحث ما ارتباطی نداره. شاهد ما اینجاست که چه اللذونه چه اللذینه، برای دوباره چون اسم ظاهره برای چی وضع شده؟ غیبت. نحنو برای چی وضع شده؟ تکلم. اگه بخوایم بگیم التفات همین که از تکلم مجرد حدول و انتقال از تکلم به غیبته، اینم میشه التفات در حالی که نیست. چرا؟ چون مطابق مقتضی ظاهره حاله، دوباره داره مثل بالای خبر میده از اللذونه. بعد سبهو، خب سبهو ایش توهم نیست اونجا. سبهو به خاطر این که ضمیرشون برمیگره به اللذونه، اللذونه غیبته، سبهو بابش هم غیبته، اینجا توهم نمیشه. نه اون بعدم میاد، اون بعدم. نه نه نه، چون اونجا خطاب، اینجا خطاب نیست. میدونم اون بعدم میاد، اینجا شاهد فقط تو نحنو و اللذونه، با سبهو کاری داریم، چون اللذونه غیبت، سبهو هم غیبت، مشکل اینجا نداریم. یعنی توهم اینجا نمیشه، توهم تو همون نحنو اللذونه که اونجا اینا میشه، میگه توهم دفع میشه به اینکه خلاف مقتضی ظاهر حال نیست. نه معنیش اینه که ما کسانی هستیم که صبح میاییم، سبهو صبح میاییم، یوم النخیل روز نخیل، نخیلم یه جای تو شام، غارتن ملحاها حسابی غارت کنیم. جاهلی بودن یه حسابی بینیم غارتگری. ما کسایی هستیم که صبح میاییم روز نخیل، صبح اومدیم روز نخیل و حسابی غارت کردیم. ملحاها این حسابی دیگه، یعنی در حقیقت ما الحاح یعنی اصرار، زیادی اصرار، در حالی که اصرار داشتیم بر غارت و اینا. بناش اینه و قول و قوله تعالی و ایاک نستعین و اهدنا و انعمت. خب شروع کردیم سوره حمد بخونن، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینا همش شد غیبت به خاطر کلمه الله. ایاک نبود اینجا شد التفات. پس تو ایاک نبود التفات رخ داد، بعد ایاک نبود و تو ایاک نستعین، حالا ایشون چرا گفته ایاک نستعین اهدنا با انعمت، همش باز شد خطاب دیگه. اینا رو دیگه بهش نمیگن التفات. چرا؟ چون التفات تو همون ایاک نعبد اتفاق افتاد. بعد از اینکه التفات شد و ایاک نعبد شد تبدیل شد به خطاب، بقیهش باید به صورت خطاب بیاد، خلاف مقتضی ظاهر نیست که. بله اگر این سه تا آخریا رو نسبت بون الحمدلله بسنجی جدا جدا، هر کدوم میشه خلاف مقتضی ظاهر حال. ولی بعد از اینکه ایا که نبود اومد، دیگه بقیش بر همون سو بیاد. مثل جاده ماشین، تو ماشین داری با جاده اینجوری میری، یهویی کلا مسیر رو کج میکنیم. آقا چرا التفات کردی؟ چرا مسیر رو کج کردی؟ خب بعد که مثلا حالا 1 کیلومتر رفت و بحث شد، از اون 1 کیلومتر به بعد دیگه همونو بره که نمیگن چرا مسیر رو کج کردی، یه بار کج کرد رفت دیگه. دیگه بله اونجا اگه کج کنه دوباره اون میشه. پس در حقیقت وقتی جای التفات اتفاق میفته، اون عبارات بعدی بر طبق همین التفات میاد مطابق مقتضی ظاهر حال با توجه به این همین جایی که التفات شده. خودش میگه فإن الالتفات انما هو فی ایاک نبات و الباقیه، عطف به التفات، و الباقیه جار علی اسلوبه، یعنی اسلوب التفات خطاب. و من زعم ان فی مثل یا ایها الذین آمنوا التفاتا و القیاس و آمنتم فقد سها علا ما یشهد بهی کتب نه. یکی میخون فقط دسه ها فقط دسه ها میخوره دیگه، نمختن بعضی جای کنار هم نوشته بشه فقط ویرگول سه. خب بعضی اومدن گفتن کلن حرف عجیب زدن، یعنی از پشت کوه یهویی پا شدن اومدن گوشی نحوی چیزی به گوششون خورده، اومدن گفتن که این تمام خطابات قرآنی که توش الذین و التی و اینا داره همش التفاته کلا. بس چقدر اگه این باشه چقدر التفات تو کلام عرب 24 زاد التفات وجود داره. یه التفات یه صنعت خیلی هنرمندانه است، یعنی همش التفات میشه. ببینید اینجوری میشه، مثلا هر جای ایها الذین اومدو داره، خب اینا میگن این چیه؟ یا ایها برای نداه، ندا مقامش مقام چیه؟ خطابه. آمنو واو برای چیه؟ برای غیبته. اینجا بیاد این بود که گفته بشه آمنتم، یعنی هر جا داره تو قرآن یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین فلان، این در حقیقت باید تبدیل به خطاب بشه. جالب اینه که تو فارسی هم ما همینجوریه تعبیر میکنیم، یعنی تو فارسی ما به صورت همون آمنتم ترجمه میکنیم، میگیم ای کسانی که ایمان آوردید. این ترجمه تحت لفظی نیست، ترجمه تحت لفظ میشه ای کسانی که ایمان آوردند. تو یک بند خدای اینو از من پرسید، یکی از مسئولین بود، گفتش که این مسئولین کشوری نه، مسئولین حوزوی کشوری لشکری نه، گفتش که این چجوریه که ما تو آیه ایها الذین آمنو اینا، من همین جوابش دادم که دوتا جواب دادم، یه جوابش همین بود که گفتم این شرط داره التفات، اینو بهش نمیگن. گفتم تو فارسی با عربی فهم کنه، میگیم ای کسانی که ایمان آوردید، خب آمنتون با در حقیقت ندا اینجا تو فارسی اینجوری تعبیر میشه، ولی این آمنو تو نحو خوندیم که اسلوب عرب تو اینجور موقع ها اینه که الذین در حقیقت آمنو چون ضمیرش برمیگرده به الذین، هنوز خطاب منعقد نشده. عربا اینجوری اعتبار کردن که هنوز خطاب منعقد نشده، چون ببینید ما وقتی یه نفر خطاب میکنیم باید خطاب میگیم زید، میگه بله، میگیم بدان، خطاب تموم شد، یه حرفی بهش میزنیم. اینا میگن هنوز که خطاب منعقد نشده. ای کسان خب ادامه داره جمله، هنوز خطابو تموم کنیم، ای کسانی که فلان، از اینجا به بعد خطاب شروع میشه. لذا عرب از اینجا به بعد هر چی لفظ میاره باید در مقام خطاب باشه. مثلا یا ایها الذین آمنو آمنو، آمنو صيغه نه دیگه خطاب شد، ولی یا ایها الذین آمنو چون هنوز خطاب تمام نشده، این آمنو میگن ضمیرش هم به الذین برمیگره، الذین برای غیبته چون اسم ظاهره، آمنو هم پس برای غیبت باشه. پس تو اینجا هیچ خلاف مقتضی ظاهر حالی رخ نداده. پس درسته که ما تو فارسی اینجوری میگیم، ولی در حقیقت ترجمهش میشه ای کسانی که، کسان لفظ غیبت دیگه، مثل زید امر، الذین اسم ظاهره، ای کسانی که ایمان آوردند. خب کسانی که ایمان آوردند خیلی لطیفه، شما یا رو قیچی کنید، یعنی ندا رو قیچی کنید، اینجوری بگیم. اگر ما مثلا یا نداشتیم میخواستیم موصول شروع کنیم، میگفت چجوری میگفتیم؟ میگفتیم الذین آمنو، اینجا دیگه هیچ کسی اختلاف نداشت که، گفتیم الذین آمنو. این الذین آمنو رو اول تو ذهن تحلیل میکنیم، بعد میاریم این الذین آمنو رو خطاب قرار میدیم، میگیم یا اینا. مگر زید، ما میخواییم در مورد زید صحبت کنیم، بگی وقتی زید میگیم فلان کارو کرد، زید حتما باید غایب باشه دیگه، چون اگه من زید باشم باید بگم من این کارو کردم، اگر شما زید باشی باید بگم شما این کارو کردی. وقتی میگم زید این کارو کرد یعنی غایبه، اسم ظاهر. پس الذین هم خودش یعنی غایبه. الذین خب غایب شد، حکمی که برش میدم باید صیغه غیبت بشه، آمنو. این الذین آمنو رو بسته برش درست میکنم میشه مثل زید، کل الذین آمنو میشه مثل زید. بعد میام این الذین آمنو رو خطاب قرار میدم، میگم ای کسانی که ایمان آوردید. اینجوری عرب هم اینجوری میفهمه، در حقیقت میشه ای کسانی که ایمان آوردید، انگار گفته ای زید. پس قطعا اونجا باز ضمیر غائب بیاد که به الذین برگره. بعدش که ندا تموم شد، ای کسانی که ایمان آوردند، یعنی شما که شما باشید، حالا اینجا خطاب شروع میشه. اینجا بله خیلی مقتضی ظاهر اینه که خطاب بگه، اگر غیبت یا چیز دیگه باشه خلاف میشه. تو فارسی نه، تو فارسی ما این چیزو نداریم. تو فارسی همون اصلا همون تو نداش به صورت خطاب تصور میکنیم. لذا ایشون تفسیر میگه بعضی فکر کردن تو این امثال این آیات و کلا خطابات التفاته، در حالی که التفات نیست. چرا؟ چون تو آمنو خلاف مقتضی ظاهر اعتبار نشده. نکتهشو گفتم، ایشون به این صورتی که من گفتم نمیگه، ایشون میگه بخاطر اینکه قاعده اولیه نحوی همینه که عائده به موصول لفظ غیبت باشه، و قاعده اولیه نحوی هیچ وقت نمیتونه خلاف مقتضی ظاهر حال باشه. فاعل مرفوعه، خب مطابق مقتضی ظاهر حاله. یه جایی که واقعا قرینه نیست هست نمیشه، خلاف مطابق مقتضی ظاهر حاله. چیزی که قاعده اولیه نحویه که نمیتونه خلاف مقتضی ظاهر باشه. اون موقع نکتهش میشه که همیشه واضح اومده یه قاعده اولیه وضع کرده که همیشه خلاف مقتضی ظاهر حال رو وضع کرده. این قطعا غلطه، در حالی که اسم خلاف مقتضی ظاهر حال همیشه تو قاعده های ثانویه میاد. لذا میگه کسی که فکر کرده اینجا التفاته فقط سهز کرده، اشتباه کرده. حتی طبق نظر سکاکی، سکاکی میگفت که
یا الان یا زید که میگیم نظر سکاکی بسید.
نه چرا، نظر سکاکی رو بذاری، نظر سکاکی هم نگفتیم که، اشاره داری نظر سکاکی نیست که. نه نمیگم جواب دوم، یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه است، اینجرم ندارم. آمنتون بگیم منظورتون؟ آره التفاته. نه نه نه، این چیزه، غلط هم نیست. متبل میگه قبیحه، میگه قبیحه چون استعمال شده. تو مغنی میگه قبیح نیست، قلیله. یعنی این از اون قواعدیه که 95 درصدیه دیگه، قلیله ولی قبیح نیست. ولی جالب اینه که چیزه، از حضرت علی علیه السلام، از ائمه ما اینجوری صادر شده تو چندین روایت. اون شعر معروف انا الذی سمتنی امی حیدره، همه قبول دارن که مال حضرت علی علیه السلامه، افصح الفصحا. لذا نتونستن حکم کنن. جالب متبر که میگه قبیح، مازنی میگه اگر من نمیشناختم اینو کی گفته بود حکم میکردم غلطه. یعنی اینقدر استعمال نادری، چون میدونم این عبارت از حضرت علی علیه السلام اومده، نمیتونم میگم دیگه اینجور استعمال غلطه یا قبیح. افصح الفصحا تعبیر کرده انا الذی سمت هو باد بشه، انا الذی سمته امه حیدره. یعنی گفت حضرت فرمود انا الذی سمتنی ام حیدره. منم چند تا یکی دو تا روایت پیدا کردم از اصول کافی که این شکلیه. یکی روایتش اینه که نحن الاسماء الحسنى التي، اگر اینو بتونید پیدا کنید تو اصول کافیه، نحن الاسماء الحسنى التي در حقیقت حالا يدعى بنا، یه همچین تعبیری تقریبا، یا تدعا بنا. جالبات میشه تدعا بهم یا بها، این شده بنا به اعتبار مقام تکلم. از این چیزا داریم ما تو روایت اینا. نهایتش اینجوری میشه که بگیم این که برگ زن حتما باید صله موصول مشتمل بر ضمیر غائب باشه، کثیر الورود در کلام عرب، ولو به حد 90-95 درصد. نه اینکه اون ورش غلطه، چون استعمال داریم. حالا اگر حدیث هم بگیم نقل به معنا شده، اون شعر حضرت علی رو همه دیگه قبول کردن که از خود حضرت اومده، انا الذی سمتنی ام حیدره، اون دیگه نمیشه کارش کرد. لذا اگه بخوایم بگیم قبیح یا غلط، اونجا مشکل اون. احسن اونم اتفاق ما یه دعای عرفه رو که بار میخوندم حواسم از معنا پرد شد رفت سراغ این نکته. بله اونجا هم داره انا انت الذی رزقت، باید بشه انت الذی رزقه، پس میبینید داریم از اینا، نهایت قلیله. لذا حرف مغنی خوبه که میگه قلیله، کمه، 10%، 5%، واقعا هم کمه. مثلا تو قرآن نداریم همچین چیزی، همیشه غایب برگشته. خب اینم یه بحث جالبیه برای خودش. بعد سدکاکی چی میگه؟ سدکاکی اینو قبول داره، میگه یه جور دیگه هم قبول دارم، اونیم که اول کلام انسان که میخواد صحبت کنه مقتضای ظاهر حال اینه که یکی از این روش ها رو به کار بگیره، ولی هنوز صحبت نکرده، از همون روش تو ذهنش عدول میکنه، نه تو عبارت. یعنی در حقیقت مقام تکلمه. دیروزم مثال دادم دیشب دیگه، گفتم که همون شعر ابن مالک بسم الله الرحمن الرحیم میخواد الفیهشو بنویسه، باید بگه قلتو یا اقولو، من ابن مالک میگویم، برگشته میگه قال محمدون هو ابن مالک. این میشه چی؟ این میشه در حقیقت التفات به نظر سکاکی. مشهور اینو التفات نمیدن، میگن چرا؟ میگن چون ابن مالک قبلش چیزی نگفته بود که بخواد انتقال پیدا کنه. سکاکی میگه حتما باید چیزی گفته باشه، همینقدر که تو نفسش مقام تکلمه اونو رها میکنه اون مقام و میاد سراغ مقام غیبت، این میشه التفات. لذا صفحه، حالا همین صفحه 114 رو نگاه کنید، قول امرؤ القیس، یکی دو خط مونده به آخر صفحه، یه شعری نعم میکنه: تطاول لیلک بالاسمدی، تطاول لیلک، یا لیلک، نه لیلک گفتن معمولا تو خطابات به نفس، به اعتبار نفس مؤنث هم میگن، بالاخره خودش رو خطاب میکنه. بله، تطاول لیلک یا لیلک بالاسمدی. خب عرض به خدمت که اینجا داره خودش رو خطاب میکنه، تذکیر به اعتبار اینکه مرد، تأنیث به اعتبار نفسش. میگه طولانی شد شب تو در اسمد، یه جاییه. خب طولانی شد شب تو، خودشو داره میگه، ولی میگه طولانی شد شب من. این طبق نظر مشهور التفات نیست، چون قبلش چیزی نگفته که. ولی سکاکی میگه چون همون اول باید میگفت لیلی، نگفته، گفته لیلو، که میشه التفات. لذا تو اینجا میای یا الذین آمنه، اگه از سکاکی بپرسی، سکاکی میگه آقا از اول قبل از این که بگه مقتضی ظاهر این بود که بگه آمنتم، سکاکی میگه نه من اینو قبول ندارم که. پس اینجا تو آیه حتی طبق نظر سکاکی هم التفات نیست. بعد صفحه 113 رو بیارید، سه تا مثال خوندیم: امیرالمؤمنین یأمر بکذا، فاذا عزمت فتوکل علی الله، الهی عبدک العاصی عطاکا. هر سه تای اینا میشه التفات طبق نظر سکاکی، ولی طبق نظر مشهور نمیشه. لذا کلا اظهار اسم ظاهر به جای ضمیر در جایی که ضمیر ما مخاطب یا متکلم باشه، کلا طبق نظر سکاکی التفاته. یعنی هر جایی که اسم ظاهر رو به جای ضمیر مخاطب بله مخاطب یا متکلم میذاریم، طبق نظر سکاکی همیشه التفاته. نه همین برعکسش هم بله بله فهم میکنه اون برش هم
الان لایلکی
آها درسته. تو این شعر آخه یه صنعتی بعدن تو بدیع میخونیم به اسم تجرید، گاهی متکلم نفسشو کلن از خودش جدا میکنه، یه مخاطب واقعی فرضش میکنه، حالا یه مخاطب واقعی فرضش میکنه. این جور جاها بهش میگن تجرید، خلاف ظاهرم نیست. خب این از بحث ما خارجی میره تو باب تجرید. اینجا فرض شده که داره با یه نفر صحبت میکنه، نه با نفسش، داره با یه نفر صحبت میکنه، میگه تطاول لیلوکه، یعنی لیلی، این میشه التفات. اونی که شما تصور کردید تجرید، بله از بحث خارجه. خب پس حالا با توجه به مطالبی که ما گفتیم، اگر رابطه نسبت اربعه بین نظر سکاکی و نظر مشهور چیه؟ عموم خصوص مطلق. هر التفات مشهور رو سکاکی قبول داره، ولی هر التفات سکاکی رو مشهور قبول نداره، این مشخصه. شروع بریم سراغ مثال ها. مطالبی گفته شد، میفرماد مثال الالتفات من التکلم الى الخطاب و ما ولی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. آیه خیلی زیباییه. میفرماد که این آیه گفتن همون مؤمن آل یاسینه، که حالا بعضی گفتن حبیب نجاره یا کسی دیگه است. مؤمن آل یاسین، مؤمن همون آل یاسین که سوره یاسین اومده، میگه خب یه عده که بعد از اینکه حضرت عیسی علیه السلام یه در فرستاد و اینا به حرفش گوش ندادن. یک قومی و جا رجل من اقصى المدینه، یه نفری اومد که گفتن حبیب نجاره، به اینایی که کافر شده بودن و ایمان نمی آوردن اینجوری گفت، گفت و مالیه، ترجمه دقیقش اینه که چه چیز است برای من، ولی روندش اینه که چمه، روندش اینه که چمه. یا آقا مثلا دیدیم مثلا ترمیم آقا چته حرف نمیزنی، چته حرف نمیزنی معادل عربیش همینه، چمه، چی شده، یعنی چرا اینجوری هم من، چی شده برای من، چه چیز است برای من، چمه که لا اعبد الذی فطرنی، نمیپرستم کسی رو که منو خلق کرده و الیه، در حالی که به سوی او باز میگردید. خیلی غیر منتظر است، مشخص است. میگه چمه من، مثلا انگار اینها بگم آقا چرا من حرف نمیزنم در حالی که تو زبون داری، آقا چه ربطی داره، این طرف نشسته بود اینجوری سر رفیقش داشت میخوره، بعد یه مدت بعد گفت چقدر سرم میخوره، از کی دارم میخورم چیزه، بعد اون گفت بابا سر منو داری میخونه، گفت ها میگم اصلا سرم هیچ تأثیری تو من نمیذاره، حواسش هم سری من خدا داشت میخوره. الان هم اینجوریه، میگه من میخوام، من میگه چمه من خدا رو عبادت نمیکنم در حالی که شما برمیگردید، چه ربطی داره، میگه من برمیگردم، اگه میگم حتی و الیه نرجع درست میشد، در میگه ما برمیگردیم، ولی اصلا خودشو خارج کردیم، میگه و الیه ترجع. اینجا پس قطعا التفاتی اتفاق افتاده، لذا کتاب میگه مقتضی ظاهر این بود که بگه ارجع، ارجع نه ارجع، و الیه ترجعونه فکر کنم تو آیه، اگه ترجع باشه مجهول باب افعال میشه، و الیه ارجع. خب این از این، این تموم شد دیگه، یعنی تا اینجا میشد التفات. ایشون یه وقت تحقیقی داره، میگه اینی که ما گفتیم مقتضای قاعده این بود که گفته بشه و الیه ارجع، بنابر این بود که و مالی لا اعبد الذی فطرنی، واقعا داره خودشو میگه، در حالی که انسان قبل آیه رو بعد آیه رو فضای اون آیات رو نگاه کنه میفهمه که این و مالی لا اعبد الذی فطرنی در مقام تعریزه، داره گوشه میزنه، این مؤمن بوده، خودش مؤمن، آل یاسین مؤمن بوده، خودش پرستش میکرده خدا رو، ادب کرده، به خاطر این ادب میخواد گوشه بزنه به اونا که مخاطبین که چتونه شما عبادت نمی کنید، نمیخواد از اول واقعا در مورد خودش بگه، تعبیر به و مالی لا اعبد الذی فطرنیه، ولی در حقیقت این تعریض به مخاطبینه، یعنی میگه چرا من آخه اینقدر بی تقوام، منظورش مخاطبه خود، مثلا این آدم با تقوایی، لذا این اگر تعریض باشه طبق نظر سکو که اولا یه التفات اینجا اتفاق میفته، چرا؟ چون مقتضای ظاهر حال این بود که گفته بشه و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، یعنی اینجوری گفته بشه به صورت خطاب، این رعایت نشده اومده و به صورت و مالی گفته شده، پس یه التفات اینجا طبق نظر سکو که درست میشه، مشهور نه طبق نظر سکو که. بعد که اینجوری میریم جلو میگیم قاعده این بود که و مالکم لا تعبدونه گفته بشه، بعد که و مالکم لا تعبدونه و الیه ترجعون با اون و مالکم اگر قرار بود گفته بشه مطابقه دیگه، ولی چون همون اسلوب عوض شده این الیه ترجعون هم باید مطابقه این اسلوب چی میشد؟ دوباره عوض میشد، یعنی به این شکل میشه، میگیم و اصلش بوده و مالکم لا تعبدونه، سکاکی میگه باید اینجوری گفته میشد، اومده شده گفته و مالی لا اعبد، خب الیه ترجعون با این تناسب داره، پس اگر خود اینو نگاه کنیم که انه خلاف مقتضی ظاهر حال نیست به حسب اول، ولی بعد از این که ما از این عدول کردیم به این و مالی لا اعبد، دیگه الیه ترجعون هم که اینجا بوده اینجوری بوده دیگه، و مالکم لا تبونه و الیه ترجعون، این که عدول کردیم و من و مالی لا اعبد، دیگه با بند و بیلش باید عدول کنیم دیگه، این بند و بیلش باید اینجا هم تبدیل بشه به و الیه ارجع، پس اینجا هم یه التفاتی باز، یعنی اینجا هم باز یه التفاتی رخ داده، یعنی الیه ترجعون به حسب تبع اولی عبارت درسته، ولی به حسب تبع ثانوی عبارت غلطه، مثلا اون مثال جاده‌ای که زدم، شما این جاده رو دارید میرید میپیچید، این یه التفات، اگر تا آخر اون رو برید دیگه التفاتی نیست، ولی اگر همونجا دوباره بپیچید دوباره یه التفات دیگه، یعنی اینجا طبق داره سکاکی مالکم رو تبدیل کردیم و مالی، پس باید الیه ترجعون هم تبدیل میکردیم به الیه ارجع که با هم بخونن، ولی الیه ترجعون بهش دست نزدیم، کنن، اینجا هم یه التفاتی رخ میده. لذا اگر ما اینجوری بخوایم آیه رو تحلیل کنیم، دو تا التفات تو آیه داریم. یکی التفات طبق نظر سکاکی، یکی التفات، یعنی یه التفات تو و مالی لا عبد داریم فقط طبق نظر سکاکی. تو الیه ترجعون هم التفات داریم طبق نظر هم سکاکی هم مشهور. چرا؟ خیلی خوبه.
با قبل میسنجیم؟
نه اتفاق مثل همین. ببینیم طرف میگه جاده رو داره میره، نه همینه دقیقه، مثل همین جاده رو داره میره، بعد میپیچه. وقتی که میپیچه میگه آقا باش بحث میکنه چرا پیچیدی، نباید میپیچید. خوبه، حالا که پیچیده دوباره همون جاده رو بر میگرده، میگه بابا تو که حالا پیچیدی میرفتی دیگه، دوباره چرا برگشتی؟ دوتا اشتباه کردی، دوتا خلاف اصل انجام دادی. حالا یا بعد از اول نباید میپیچیدی، حالا که پیچیدی برو دیگه. انگار عبور ممنوع رو میخواد تو خیابون عبور ممنوع رفته تا آخرش، میگه اشتباه رفتم دوباره میخواد برگره. بابا دیگه حالا تو اینجا اومدی برو دیگه. اصلا تو راهنمای رانندگی هم میگن دیگه، میگن آقا مثلا چراغ نارنجی بود، اگه اومدی تو وسط خیابون قرمز شد همونجا وای نستا. میگن خب قرمز پاستوریزه نباش، اونجا باید رد کنی، چون الان میاد اونجا چیز میشه. همه گفتن تو قوانین راهنمایی اونجا رو باید رد کنی، میگه نه من میخوام اینجا دیگه خلاف اصل نباشه. حالا که تو اینجا اومدی باید رد کنی. وقتی و مالکم لا تعبدون تبدیل شد به و مالی دیگه، بند و بیل آخه و الیه ترجعون جمله حالیه، بند و بیلش هم باید تبدیل بشه دیگه، و الا دوباره بی معنا میشه. یعنی میخوام بگم چه طبق قول تحقیق، چه طبق قول قبلش، قطعا تو و الیه ترجعون طبق هر دو مذهب التفاته. فقط فرقش اینه که اگر طبق این تحقیق که بگیم تعریض حساب کنیم، طبق نظر سکاکی هم التفاته. قول مشهور اولی التفات نمیدونه. نه قول مشهور التفات اولی نمیدونه که. قول مشهور ظاهر رو نگاه میکنه، چشش افتاده به مالک مالیه میبینه متکلمه، چشش افتاده به الیترجه میبینه خطابه. سکوکی هم همینو میبینه، ولی سکوکی تو و مالی التفات دیگه درست میکنه. این علل مذهبن که میگه، علل مذهبن میدونی یعنی چی؟ حالا یا علل مذهبن به معنای مذهب سکوکی و مشهوره، یا علل مذهبن مراد اینه که طبق قول تحقیق و غیر قول تحقیق. یعنی چه نظر سکوکی، چه نظر غیر سکوکی. یک، چه طبق قول تحقیق که بگیم آیه تعریضه، چه طبق این قول بگیم که آیه تحریری نیست. تر جمیع مبانی قطعا تو الیه ترجعون التفات اتفاق افتاده، فقط فرقش این میشه که طبق قول سکاکی اگر طبق قول تحقیق بگیریم که تحریزه، طبق نظر سکاکی تو و مالی هم یه التفات دیگه رخ داده. اینم از این فرصتمونم دیگه تمام شد، اینم بخویم دیگه. و التفات از تکلم غیبت هم انا با آیه تمام کنیم، انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر، که چون انا تکلم ما، خداوند خودش میفرما ما به تو کوثر را عطا کردیم، پس فصلی لربک، بعد این شد فصلی لنا، انا فصلی لنا. خب لرب نباید، رب اسم ظاهره برای غیبته، خدا داره رو خودش تو میکنه، میگه ما من خدا به تو کوثر دادم، پس برای من نماز بگذار. گفته فصل لرب بگه میشه التفات دیگه. زیاد داریم التفات تو قرآن، کم نیست. حالا مثالایی داره، بعدا جاهای دیگه هم داریم. خود صفحه 118 هم اگر خواستید مطالعه کنید حاشیه‌شو، صفحه 118 حاشیه‌اش مثالایی داره. انشاءالله برای فردا تا یعنی جلسه بعد شنبه تا صفحه 120، آخر صفحه 120 مطالعه کنید، چون اینا دیگه خیلی اصل بحث هم اینجا شکمی پیچیده بود. نگه مشکل. السلام علیکم و رحمت الله.